این سوال نه برای شما، برای کسی از بزرگان شیعه هم مطرح بوده. ما البته این حکایت رو در جاهای دیگری هم گفته ایم، چون موضوع سوال مطرح شده دو مرتبه در این جلسه هم تکرار می کنیم و الا شاید شنیده باشید. کسی از بزرگان شیعه خدمت امام عصر می رسد، این همین سوال رو از امام عصر می کند. ائمه ما گاهی پاسخ برخی از سوالات را در ضمن حکایت و داستانی می گفتند تا مورد هضم اندیشه همگان قرار بگیرد، دریافتش آسان باشد. فرمود به این مضمون که من جواب تو را که چطور خدا به یک قطره بر اشک امام حسین و یک قطره اشک بر حسین همه گناهان را می آمرزد، گناهان شخصی، در ضمن حکایتی به تو باز میگویم. بدان پادشاهی بود با خدم و حشمی به شکار رفته بودند، به تاخت به دنبال صیدی رفت، باز ماندند لشکریان و اطرافیانش از پادشاه. پادشاه که به شتاب رفته بود در میانه بیابان راه رو گم کرد، نه لشکرش او رو میجستند نه او میتوانست اونها رو پیدا بکند. شب شد و غروب، شب تار است و ره وادی ایمن در پیش. پادشاهی که باش وقتی بیابان بود و حیرت بود و راه رو ندانستی و گشنه و گرسنه بودی و تشنه، چه پادشاهی، چه تاجی، چه شمشیری. وحشت زده از دور سوسوی یک نوری رو دید، نزدیک آمد دید خیمه ایست، پیرمردی پیرزنی میهمان است، مقدمش رو گرامی داشتن. در همه جای دنیا میهمان گرامی و محترم بوده است، الا در اونجایی که از آب هم مزایقه کردند کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. بر اونها وارد شد، استراحت کرد، دید که پیرمرد و پیرزن بیرون رفتند و شنید از پشت خیمه پیرمرد و پیرزن با هم گفتگو می کنند. پیرمرد می گفت ما باید این بزی رو که داریم برای این آقا بکشیم، مهمان ماست، خبر هم نداره که این آقا پادشاه است. چون صرفا مهمانه، غریب، خسته است و گرسنه، باید این بز رو بکشیم، کباب بکنیم، در پیش او بگذاریم. زن اصرار میکرد که نمیتوانیم همچین کاری بکنیم و مکن، چون این بز تنها دارایی ماست در این بیابان، شیرش رو میدوشیم، پنیری کره‌ای درست میکنیم و خود شیر رو هم مینوشیم، ما چیزی غیر از این بز نداریم، اگر این بز رو بکشی و کباب بکنی فردا خودمون گرسنه و تشنه میمانیم و درمانده. اما مرد اصرار میکرد از سر جوان مردی که میهمان است و نمیشود گرسنه بخوابد و بالاخره کرد، یعنی تمام دار و ندارش رو که این بز بود ذبح کرد، پوست کرد، کباب کرد، پیش پادشاه آورد. او هم هیچی نمیگه ببینه اینها چی خواهند کرد. کباب رو خورد و خوابید و خفت. صبح پرسید که راه آبادی ها کجاست، گفتند و رفت. به محض این که رسید دستور داد بروید در فلان بیابان، پیر و مرد پیر زنی درمانده ماندند، بیاوریدشان. اونها که خبر نداشتن این پادشاه بوده، وقتی وارد شدن دیدن یاللعجب، میهمان دیشب پادشاه امروز است. اول وحشت کردن که نکنه بی ادبی کردیم، خواد ما رو توبیخ بکنه، تنبیه. بعد دیدن نه، نگاه محبت، احترامشون کردن، در جایی نشاندن. پادشاه حکایت خودش رو با این پیرمرد و پیرزن و اینکه در دوشینه تمام دار و ندارشون رو که یک بز بوده کشتن برای او گفت، برای وزیرانش. بعد گفت که چه کنم که من بتوانم جبران بکنم این کار اینها رو. کسی از وزیران گفت که پادشاه ها 1000 گوسفند به او بدهید. گفت تو نمیفهمی. کسی گفت چقدر پول بدهید. هر کدام چیزی گفتن نپسندید. وزیر اعظم او گفت جواب در نزد من است. اگر بخواهی به عدالت رفتار کنی، یعنی آنچه که او در ترازو و طبق اخلاص برای تو گذاشته، تو هم همون رو بگذاری، عین او رفتار کنی، دست بالاتر رو نزنی، چون تربیت قرآن این است که اذا هوییتم بتحیتن، اگر شما را کسی سلامی گفت، شما یا مثلش رو بدید یا بهترش رو جواب بدید. کسی بر شما گفت سلام بر تو، شما باید بگویید سلام بر تو و رحمت خدا باد. اگر گفت سلام بر شما و رحمت خدا بر تو باد، تو باید بگویید سلام خدا بر تو و رحمت و برکات خدا باد. این ادب قرآنی است. سید الشهدا کنیزی داشتند در اون زمان که گل فروشی های اینچنین نبوده، از میانه باغچه منزل خود حضرت یک مشت نه گل به این زیبایی میخک و نرگس و مریم، نه یک مشت علف خوشبو ریحانه چی در فصل بهار مشرف شد خدمت آقا داد. امام گرفتند از او، فرمود که تو در راه خدا آزادت کردم تو را. برخی از افراد کوته اندیشی که نشسته بودند عرض کردند یبن رسول الله، این مش علف خوشبو این دختر به شما داده، قیمت خودش چنین قیمتی، شما چطور آزادش میکنید؟ فرمود خاموش باشید، قرآن ما رو چنین تربیت کرده، از دست او همین برمی آمد، از گدا جز گدایی نشاید و از خدا جز خدایی نیاید. از او همین برمی آمد که این ریحانه خوشبو رو به من هدیه بده. از من چه برمی آید؟ این که منم یه مش علف بکندم بدم به او؟ نه، که او رو آزاد کنم. وزیر اعظم گفت اگر بخواهی به عدالت رفتار کنی که آنچه که او انجام داده دقیقا تو هم در کفه ترازوی جبران احسان او رو بخواهی عین او جبران بکنی، تو باید از تخت پادشاهی بلند شی او بنشینی. دقت کنی؟ گفت چرا؟ گفت به جهت این که تو میگویی او دار و ندار خودش رو که همون یک باز بود در راه تو قربان کرد و در طبق اخلاص گذاشت، تو هم باید دار و ندارت رو در طبق اخلاص بگذارید. دار و ندار او همان بود، دار و ندار تو پادشاهیست. علامه امام اعظم میفرماید اگر خدا به یک قطره اشک بر حسین عزاداران و دل باختگان و دل سوختگانش را می آمرزد، اقتضای عدالت خداوندی است. حسین ما آنچه داشت در راه خدا داد، هرچه داشت در طبق اخلاص گذاشت. علی اکبرش اشبه الناس و آینه پیغمبرش را داد، خرد کردند قطعوه و اربن اربا. سردار علمدار رشیدش را داد، تمام یارانش رو داد، جوانانش رو داد، برادرانش رو داد، در راه خدا داد، حتی خیمه و خرگاه خودش رو داد، خیمه هاش رو هم با آتش کشیدن، لباسش رو داد، خودش رو داد، شمشیرش رو داد، همون پیراهن کهنه بتنش رو هم بردن، پس در راه خدا داد. یک گنچه نشکفته‌ای در خیام داشت طفل رضی، او رو هم گرفت در راه خدا بر دست پرپر کردن. وقتی هنجرش رو دریده بودن و او این طفلک هنجر بریده رو به دست خواهرش داده بود، خون گلوی این کودک نازنین رو به آسمان می پاشید، می گفت خدایا چون در راه توست و تو می بینی، بر من این مصیبت سخت هموار است. سرش رو داد، انگشتش رو داد، انگشترش رو داد، استخوان‌های سینه‌اش رو هم داد، چه داشت که نداده باشد؟ در غروب غمگین عاشورا آنچه داشت در راه خدا داد و باخت، نباخت برد. آنچه داشت به راه خدا به باد نمیگویم فنا، بقا داد، همه چیزش رو در راه خدا داد. و در اون دم آخرین با چه خلوصی می گفت الهی رزن به قضائک و تسلیمن لامرک، هرچه داشتم دادم. عجیب نیست اگر به حسینی که همه چیزش رو داده است، برای این حسین خدا هم همه چیز بدهد، خدا هم همه گونه و همه جوره در راه حسین به میدان آمده. خداوندیش را که نمی شود به حسین بدهد، خداوندگاریش را به حسین داده. هازا عطا اونا، این عطا ماست، میخواهی ببخش، میخواهی مبخش، اختیار همه چیز به دست توست. گنجینه های الهی از رحمتش، از برکتش، از رزقش، از روزیش، همه به دست توی حسین، با آن که میخواهی بده. ولسوف یعطی که ربک فترضا، خدا اونقدر به تو عطا میکند تا تو راضی باشی. یا شفیع الامه، اینقدر شفاعت کن از هر کی که میخواهی تا تو راضی باشی. عجیب است؟ نه، اشک من گریان بر حسین سالار شهیدان نمی ارزد. اون کسی که برای او اشک ریختم، برای بابای خودم که اشک نریختم، ریختم. کسی که گریه می کند بر حسین، بر کی گریه می کند؟ بر حسین ابن علی ابن پسر رسول الله، بر حسین حبیب الله، بر حسین سار الله، بر خون خدا گریه کرده، نه بر پدرش، نه بر برادرش. حتی در مصیبت ها و رنج ها و آلام های شخصی زندگانی خودش گریه نکرده اونقدر. اگر حتی یک اشکی در چشم او حلقه میزند یا میچکد، برای کی ریخته؟ برای حسین. این یک قطره اشک هیچ ارزشی ندارد. خود من هم هیچ ارزشی ندارم، مستحق عقوبت خدام. ولی برای کی اشک ریختم؟ برای کسی که برای خدا به همه چیز میارزد، به همه چیز. اشک بر حسین سلام الله علیه یک اظهار محبت به خود خداست. یک گناهکاری بیاد با نهایت صمیمیت بگه خدایا تو رو دوست دارم و بد کردم، خب خدا که یغفر الذنوب جمیعا، یقبل توبه من عباده، قابل توبه است، غافر الذنب است، ساتر العیب است، طبیعتا میپذیرد. خودش رو غفار نامیده، یا اغفر من استغفر، یا ارحم من استرحم، قابل توب، عواب است، تواب است، میپذیرد. این معنیش این نیست که به مردم بگید آقا برو گناه کن، گناه کن، بعد بیا گریه کن. هیچ کم چی حرفی نگفت. یک، دو، ما عملا میبینیم کسانی که در مجلس امام حسین حاضر میشوند، عملا از مردمان دیگر بهتر میشوند. بزهکاری ها در بین اهل هیئت و عزا و عشق امام حسین نیست. بزهکاری ها در کازینو هاست. بزهکاری ها در بیگانگان از حسین است. مال مردم خوردن، جنایت کردن، فحشا انجام دادن توی دم و دستگاه امام حسین نیست. لذا شما میبینید به همین محبت پرتشویقی که مردم گریه بکنید بر حسین ابن علی، لذت عشق و محبتش را بچشید، یا از سر عشق و محبت و ذوق عشق او عشق بریزید، یا از سر سوز و گدازی که در سوگ او دارید. میبینید اثرش اینه که هر سال، همین امسال هم اعلام شد، در ایام سوگواری سالار شهیدان آمار بزهکاری ها، سرقت ها، جنایت ها، آدم کشی ها، کارهای ناروا و ناشایسته به طرز عجیبی پایین میاد و افول میکنه. این اثر اکسیر محبت حسین است که ناصالحان به حسین صالح میشوند، ناپاکان پاک میگردند، سبک میشن، آماده برگشت به خدا می شود. به حسین خدا چنان جذابیت و ملاحت، نمکی، دلنشینی داده است که هر کسی از خدا قهر کرده ظرف یک سال یا معصیت کرده، احساس دوری می کند از خداوند، می ماند چطور به خدا رو بکنم، با چه روی او رو بخوانم. تا سوای ابوالفضل حسین که می آید، یا عاشورای خود حسین، دلش طاقت نداره که از حسین دور باشد، به بهانه عشق حسین به درگاه خدا هم می آید.